الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. در تو جلسه گذشته ما سعی کردیم فقط مقدمه‌ای رو برای بحث معرفت نفس، برای بحث شناخت باطن مطرح بکنیم، در همین حد که تو این دو بحث گذشته متوجه باشیم که باطن انسان باطن پیچیده‌ای هست. باطن انسان خودش رو به این سادگی نشون نمیده که بتونیم خودمون رو کامل بشناسیم. ای چه بسا ممکنه روزهای عادی زندگی روزهایی باشه که آدم خودش رو واقعا اونچنان که هست حتی خودش رو نشناسه، که نمونه هاش رو تو جلسه گذشته عرض کردم و انشالله که به همین مقدار کافی باشه که ضرورت بازنگری باطن خودمون به صورت دقیق تر رو تو این مباحث گرفته باشیم. من چون فرضم بر این هستش که این جمع فضیلت هستش، چون فرض من بر همین هست، از شما اجازه میخوام که یه بحث رو یه مقدار سنگین‌تر مطرح بکنیم و حتم دارم خودم که انشالله این جمع تحمل بحثایی که یه مقدار فنی‌تر باشه، یه مقدار سنگین‌تر باشه رو داره و تا بتونیم انشالله مباحث کاربردی و عملی رو که در آینده مطرح میکنیم بهتر جا بیفته، بحثای تربیتی خیلی بهتر جا بیفته و پیش ببریم بحث رو انشالله. مرحوم سید حیدر آملی از عرفای بزرگ شیعه در قرن هشتم بوده که استاد ایشون پسر علامه هلی فخرالمحققین بود که به ایشون لقب زین العابدین ثانی رو داده بود. فرد بسیار زاهدی بود و کتاب‌های سید حیدر آملی از منابع عرفان شیعی است، به خصوص کتاب جامع الاسرار ایشون، کتاب تفسیر محیط اعظم ایشون که واقعا کتاب‌های ارزنده‌ای سید حیدر آملی داره. ایشون تو کتاب تفسیر محیطشون می‌فرماید که یه جمله خیلی زیبایی داره که اصلی ترین معارف الهی به اتفاق همه انبیا و اولیا سه چیز هست، که این سه محور رو یک انسانی که به هر حال دغدغه‌ای داره و فهم عالم وجود رو تو سر می‌پرورونه باید این سه محور رو دنبال بکنه: معرفت الله تعالی، معرفت العالم و معرفت النفس، خداشناسی، جهانشناسی و انسانشناسی. از این سه مبحث ما این بحث سومش رو، یعنی معرفت النفس رو میخوایم مطرح بکنیم، که بالاترین دغدغه انسان باید همین باشه که قیافه آخرتی من چجوریه. بالاترین دغدغه ما باید اینجوری باشه که ریخت قیافمون تو آخرت که قیافه ابدیمون هست چه شکلیه، چطور اینجا آدم به خودش به شکلش بها میده، به وضع و روی خودش بها میده، میرسه خوبم هست، ولی یه شکل و قیافه موقتی است. به مراتب باید بهای بیشتری بده به شکل و قیافه آخرتی خودش که تا ابد باهاش خواهد بود اون قیافه، و اون قیافه بر اساس سیرتش هست. هر چی که سیرتمون باشه اونجا صورت ما خواهد بود. سیرتی که اندر وجودت غالب است هم بر آن تصویر حشرت واجب است. حشر ما بر سیرتمون خواهد بود. از این جهت قیافه آخرتی خودمون رو بشناسید. از این بدن ظاهری که رد کنید برید وارد عالم روح و باطن که بشید، به یه عالم پیچیده و تو در تو میرسید. نفس انسان و روح انسان یه عالم لایه لایه است، به تعبیر فلاسفه ما زومراتبه، تو در توست. من تشبیهن عرض بکنم خدمتون، شما به خصوص خونه های قدیمی که اتاق تو اتاق باز می شد، یه در می خورد می رفت اتاق عقبی، یه در می خورد می رفت اتاق عقبی، یه خونه اینجوری رو تصور بکنید که چند تا اتاق اینچنین تو در تو هست. اتاق اول اتاق روشنه، جوری که نور داره، نورگیر داره، شما هم مساحت اتاق رو می بینید هم اساسیش رو، یعنی کاملا براتون روشن. چند تا اتاق که عقب میرید با فرض این که اون اتاقهای عقبی منفذ و نورگیر هیچی نداره، یه همچین فرضی بکنید، چند تا اتاق که عقب میرید اون اتاقهای عقبی کامل دیگه تاریکه، طوری که نه مساحتش رو میدونید چه مقدار هست نه اساسیش رو. این تو ذهنتون باشه. تشبیهاً نفس انسان مثل این اتاقهای تو در تو، قسمت‌های روشن داره و قسمت‌های تاریک، لایه‌هایی داره که خودمون ازش خبر داریم و لایه‌ها و اتاق‌هایی داره که خودمون ازش خبر نداریم. البته این تشبیهیه ها، فقط برای اینکه یه مقدار مطلب به ذهن نزدیک بشه. میگن یه شخصی بینا بود، نشسته بود پیش یک نابینایی، داشت شیر برنج می‌خورد. اون نابینا گفتش که چی می‌خوری؟ این گفتش که شیر برنج. بنده خدا گفتش که شیر برنج دیگه چی؟ این حواسش نبود که حالا این نمیبینه، شیر برنج چیز سفیده. گفت خب سفید دیگه چیه؟ گفت سفید مثل این قازه، یه قاز داشت جلو حرکت میکرد، گفت مثل این قازه. بنده خدا دید مشکل بیشتر شد، گفت قاز دیگه چیه؟ گفت دستتو بده من منظورم این مثل این، مثل این تشبیهات ها که گاهی مقاومتو دور میکنه. گفت دستتو بده من. دست این رو گرفت برد گردن قاز رو لمس کرد، گو قاز این، گو ها فهمیدم شیر برنج مثل گردن قاز یه چیز درازی هستش، گردن قاز. این تشبیهات گاهی موقع مطلب یه مقدارم دور میکنه، مثل این مثل این، ولی فقط ما که میگیم مثل اتاقای تو در تو میمونه از این جهت که این اتاقها یه مقدارش روشنه که میتونیم بفهمیم چی توش میگذره، اتاقهای عقبی تاریک. نفس انسان مقداریش اون مرتبه اول اتاق روشنش اونیست که الان خودمون خبر داریم تو دلمون چی میگذره. الان هر کدومون میدونیم از کی خوشمون میاد، از کی بدمون میاد، به چی میل داریم، از چی میترسیم، چه افکاری داره تومون میگذره. این اون اتاق روشنه نفس و روح ماست، این اون اتاق روشن است. اما لایه های زیرینی داره که قسمت تاریک، تاریکخانه روح و ضمیر پنهان انسان هست که اصلا نمیدونیم چی توش میگذره و انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد که اون رو شناختن هنره، اون رو شناختن هنر هستش. الحذر ای مؤمنان کان در شماست، در شما بس عالم بی‌منتهاست. یه عالم تو ما نیست، در شما بس عالم بی‌منتهاست. برای این بچهای شیطون گاهی موقع یه ضرب المثلی دارن، میگن که اینو اینجوری نبین، یه وجبش رو زمینه، ده وجبش زیر زمین هستش. این ضرب المثل واقعش برای کل انسان هاست، یعنی انسان اینچنین نیست که این یه وجبیست که میشناسه از خودش، از خودش خبر داره. مقدار زیادیش اونیست که از خودش خبر نداره، اونی که پنهانه. اعماق اقیانوس وجود انسان ناپیداست بر خود انسان. حتی تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریایی عمیق. فکر نکن تو یه دونه تویی، فکر نکن یه باطن داری، بواطن متعدد داری. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریایی عمیق. این تویی زفت است، زفت یعنی توپر، این تویی زفت است. کان 900 تو است، قلزم است یعنی اقیانوس، قلزم است و غرقگاه 100 تو است. توی اقیانوسی هستی که 100 تا تو توی تو پنهان شده. بواطن متعددی انسان داره. گاهی موقع ماها میخوایم طعنه بزنیم به کسی، میگیم فلانی 7 خطه، یعنی خیلی پیچیده است. واقعیت این هستش، این پیچیدگی تو وجود هممون هست. حدود اونایی که با تاریخ روانشناسی آشنا باشن، حدود قرن 19 میلادی یه مقداری از این مطلب تو غرب کشف شد که انسان فقط اینی نیست که از تو دل خودش خبر داره، این اتاق روشنه، قسمت‌های پنهانی هم در وجود انسان هست. این مطلب که اونجا کشف شد مثل بوم صدا کرد و منشأ تأسیس روانکاوی شد، که علم روانکاوی تحلیل در قسمت‌های پنهان و تاریک خونه روح هستش، منشأ تأسیس یک علم شد. اینها با تحقیقاتشون که حالا خدمتتون عرض خواهم که از قرآن و روایات من بعدن خدمتتون میگم، اینها با تحقیقاتشون به این رسیدن که روح انسان و ضمیر انسان دو بخش داره. یه بخش روشن که بهش میگیم ضمیر خودآگاه، که خودمون بهش آگاهیم، میدونیم چی توش میگذره، و یه بخش روح، ضمیر ناخودآگاه، اون قسمت تاریک که نمیدونیم چی توش میگذره، حتی برای خودمون هم روشن نیست، ضمیر ناخودآگاه. خصوصیت ضمیر ناخودآگاه انسان، اون تاریک خونه روح انسان، دو چیزه، دو تا خصوصیت داره. یکی این که قسمت اعظم روح انسان رو همون تشکیل میده، قسمت اعظم وجود انسان رو همون تشکیل میده، همون قسمتی که نمیشناسیم، اون قسمت اعظم روح ماست. تو این فیلم‌ها گاهی موقع ممکنه دیده باشید تو اقیانوس‌ها کوههای یخ که موجوده، یه قسمتش روی آبه، قسمت اعظمش زیر آب پنهانه. اگه ارتفاعی 100 متر باشه 10 مترش رو آبه، 90 مترش زیر. قسمت اعظم روح ما اون قسمت پنهانشه. این رو داشته باشید. خصوصیت دوم ضمیر ناخودآگاه ما و تاریک خونه روح ما اینه که مدیر و فرمانده وجود ما همونه. دستور از اونجا میاد، دستور از تاریک خونه و ضمیر ناخودآگاه ما. الان اینجا نشستیم یه مرتبه تو دلمون میاد میفته که پاشم برم فلان کار رو انجام بدم، حالا یا کار خوب یا کار بد، تو دلم یه مرتبه یه حال خوش میاد یا یه حال بد میاد، یه مرتبه کسل میشم یا نه نشاط پیدا میکنم. ببینید این حالاتی که تو وجود ما میاد، این تصمیم گیری هایی که تو وجود ما میاد، خودمون میفهمیم اینا از کجا میاد، اینا از کجا میاد. هر معلولی علتی داره دیگه، اینو ریشه یابیش کنید. اینو اگه دنبال بکنید، دستور دهنده تصمیم گیرنده اصلی همون تاریک خونه روح قسمت پنهانه. از اونجا دستور میرسه به صورت تصمیم ها، حال ها و امثال اینها تو وجود انسان نمود پیدا میکنه. پس خصوصیت دوم اون ضمیر ناخودآگاه انسان اینه که فرمانده اوه، دستور دهنده اصلی ما اوست. عجبا، روح ما یک قسمت پنهان داره انقدر بزرگ و با عظمت که فرمانده ماست، ما نمیشناسیمش، برای ما هم مجهوله، نمیشناسیم، نمیتونیم ازش بهره ببریم. مرحوم شهید مطهری تو یکی از سخنرانی‌هایی که قبل از انقلاب تو انجمن اسلامی پزشکان داشته، ایشون به مناسبتی این بحث رو مطرح کرده بود، بعد تو صحبتاشون فرموده بودن که اگر کسی بتواند این ضمیر ناخودآگاه و این تاریک خونه روحش رو بشناسه، این قسمت اعظم روحش رو بشناسه و ازش استفاده بکنه، متاسفانه خیلی از ما نمیشناسیم، نمیتونیم ازش بهره ببریم. اگه کسی بتونه بشناسه و ازش استفاده ببره، هر کاری از این انسان برمیاد. انسان موجودیست با استعدادهای بسیار بزرگ و به یک معنا بی نهایت. الناس معادن، پیغمبر فرمود الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، مردم معدنن، منتها استخراج نمیتونن بکنن خودشون. بعد خود ایشون یه خاطره نقل میکرد از آیت الله اشرف حسن علی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، که مرحوم اشرف حسن علی اصفهانی با یه واسطه که واسطه شهید مطهری هم آیت الله است احمد خونساری بود که خیلی از شما میشناسید، تو مسجد سید عزیزالله تهران ایشون نماز میخوند، مرجع بزرگ آیت الله است احمد خونساری. شهید مطهری از قول ایشون نقل کرده که آست احمد میفرمودن که من با عاشق حسن علی اصفهانی اون عارف برجسته با هم رفیق بودیم تو نجف، اون موقعی که ایشون نجف بود. عاشق حسن علی اصفهانی یه چیزایی میگفت که گفتنش بر او جایز بود، شنیدنش بر من حرام، یعنی تو کلاس من نبود، خیلی بالاتر بود. بعد یه مرتبه بر من نقل کرد که من داشتم از نجف میرفتم کربلا پیاده، تو راه که میرفتم یه عده از این اوباشو از همون به هر حال راهزنای سرگردنی که اون زمانها بودن حمله کردن به ما، میگه حمله کردن، من در خودم پنهان شدم، تعبیر از حسن علی اصفهانی، من در خودم پنهان شدم، یعنی منو دیگه ندیدن. این استفاده از همین تاریک خونه های روحه، این استفاده از همین باطن قسمت اعظم وجود روح هستش. و من شبیهش تو روایت هست، امام باقر تو مسجد نشسته بود، تو مسجد مدینه حضرت نشسته بودن، به اصحاب فرمودن که چند لحظه بعد منو دیگه نمیبینید، کسی از در وارد شد بپرسید ابا جعفر کجاست. اصحاب نشسته بودن دور از دباغر علیه السلام، دیدن دیگه ندیدنشون. از در که کسانی که وارد میشدن میپرسیدن که ابا جعفر کجاست، نمیدون. تا اینکه ابو بصیر یکی از یاران خوب امام باقر علیه السلام که به ظاهر کور بود وارد شد، پرسیدن که ابا جعفر کجاست. او گفتش که این خورشید رو کنارتون نشسته نمیبینید، نشون میدی هست باقر علیه السلام این کار رو کردن، میخواستن فضیلت ابو بصیر بر دیگران رو برسونن که با اینکه این به ظاهر کوره ولی میتونه خیلی چیزها رو ببینه. شبیه این مطلب تو این روایت هم رخ داد. خب عنایت بفرمایید، پس از اول جلسه تا اینجا اگه بحث این جلسه ما، من عرض کردم یه مقدار میخوایم بحث شناخت باطن رو با رگ و ریشه شروع کنیم، اگر یه مقداری خشک به نظر میرسه به من اجازه بدید که فقط این جلسه رو به این صورت بگذرونم، اون وقت حالا بهتون تو جلسه بعد عرض خواهم کرد که برای چی ما اینا رو داریم میگیم. حالا مثلا که چی بشناسیم که یه قسمت پنهانی تو روح ما هست، اینو برای چی مطرح میکنیم، این نتایجش تو جلسه بعد. آیا در قرآن و روایات اهل بیت هم اشاره شده به همین تاریک خونه روح؟ به این قسمت پنهان روح؟ جواب اینه که بله. در قرآن سوره طه آیه 7 خداوند متعال میفرماید که فإنه یعلم السر و اخفا. خداوند متعال هم سر شما رو میدونه، هم پنهان تر از سر شما رو میدونه. یعنی چی؟ خداوند متعال سر شما رو میدونه. سر یعنی اون چیزی که الان تو دل من میگذره، خودم خبر دارم ولی دیگران نه، این میشه سر. من نسبت به یه کسی مثلا حسادت دارم، سوء ظن دارم، کینه دارم، تو دلم ها خودم میدونم، اون نمیدونه، این میشه سر. خدا سر شما رو میدونه. بعد پشت سرش قرآن میفرماید و اخفا، پنهان تر از سر شما رو هم میدونه. پنهان تر از سر دیگه چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی در المیزان داره، پنهان تر از سر یعنی اون چیزایی که در وجود ما، تو دل ما هست، تو روح ما هست، که نه تنها دیگران خبر ندارن که خودمون هم نمیدونیم، این میشه پنهان تر از سر. این همون قسمت تاریک روحه. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. فکر بکنیم ملائکه موجودات ناشناختند. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. این تو قرآن. بریم تو کلمات معصومین. من یه جمله میگم از دعای کمیل، تقاضا میکنم این جمله دعای کمیل رو عنایت بفرمایید. شما مأنوس هستید با این دعا، این جملهش رو عنایت بکنید. ببین از امیر علیه السلام تو این دعا چی به خدا عرض میکنه. و کل سیئتن امرت به اثبات حل کرام الکاتبین. خدایا هر گناهی که تو دستور دادی کرام الکاتبین ثبت بکنن، ببخش. الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. الله اکبر. از این دعای کمیل یه گوهری بود که امیرالمومنین علیه السلام به پاس خدمات کمیل که صاحب سرش بود اجازه داد برای دیگران نقل بکنه. ولی این دعای کمیل حضرت امیر تو سجده هاش میخوند، به نام دعای خضر معروف بود. حضرت امیر تو سجده ها و تو حالات خودش میخوند، منتها چون کمیل از اصحاب سر امیرالمومنین بود، این تو روایت ها، کمیل خودش یه مرتبه اومد پیش حضرت امیر گفت آقا حقیقت چیه؟ مال حقیقه. حضرت امیر فرمودن که مالک والحقیقه، تو رو چه به حقیقه؟ کمیل عرض کرد که آقا اولست و صاحب سرک، مگه من جز به اصحاب سر شما نیستم؟ اولست و صاحب سرک. حضرت امیر علیه السلام فرمودن که بلا، چرا؟ از اصحاب سر مایی، ولیکن یترشح علیکم ما یتفه منی، اون چیزایی که سرریز از من میشه به تو میرسه. حالا نه اینکه حالا از اصحاب سری همه چی رو حضرت امیر علیه السلام میشه، که سرریز ازش میرسه. و همین کمیل شاید دو سه چیز بیشتر از امیرالمومنین نقل نکرده، که همون دو سه چیز اهل معرفت رو حیران کرده. بعضیا هستن خیلی روایت از ائمه نقل کردن، بعضیا شاید سه چهار تا روایت بیشتر نقل نکرده باشن، اما سه چهار تا روایت ناب، کمیل از اینا بود. بذارید یه چیزی من نقل کنم براتون رفع خستگی بشه. آیت الله آیه حسینی همدانی خیلی مدتی نیست مرحوم شده، تو همدان خیلی مورد احترام بود، خیلی. الان هم اگر تو این جمع باشن میدونن که ایشون به آقا نجفی معروف بود، چون خیلی از اوقات عمرشون رو تو نجف بود. صاحب تفسیر انوار درخشان، فرد بزرگی بود این ایشون، آیت الله آیه حسینی همدانی. ایشون میگه من که تو نجف بودم با آشق حسن علی اصفهانی با همدیگه رفیق بودیم و نامه می نوشتیم. یه مرتبه یه نامه از ایشون به دستم رسید که فلانی، به محض اینکه نامه من به دست رسید، برو سر قبر کمیل، منو با کمیل آشتی بده. میگه من تعجب کردم، یعنی چی من برم سر قبر کمیل آشق حسن علی اصفهانی رو با کمیل آشتی بدم؟ نمیفهمیدم چی، ولی از طرفی هم میدونستم که آشق حسن علی فردی نیست که حرف بی ربط بزنه، میدونستم این اینجور آدمی نیست. بلند شدم رفتم سر قبر کمیل بدون که خودم خبر داشته باشم چیه. شروع کردم مثلا صلح دادن اینا که دیگه حالا شما بگذر، شما بزرگوار هستی، و همین تعبیرات و صلوات میفرستنم، هدیه میکردم بهش و به همین شکل. میگه این شد. یه چند روز بعد نامه اومد از حاجی حسن علی اصفهانی، تشکر کرد که خدا جزای خیر بهت بده، حل شد مسئله. بازم ما نفهمیدیم چیه قضیه. یه چند مدت گذشت، حوزه نجف تعطیل شد، من اومدم ایران برای دیدن اقوام، رفتم مشهد برای دیدن ایشون حاجی حسن علی اصفهانی. تو جلسه که با هم نشستیم من به ایشون گفتم که داستان چی بود اون نامه و بروبر با کمیل آشتی بدونیم. گفت هیچ، ما از کمیل استفاده می کردیم. ما از کمد استفاده می کردیم، یه کدورتی پیش اومده بود بین من و استاد، یه کدورتی پیش اومده بود. من خواستم شما سید هستی، اونجا نزدیک قبر ایشون هستی، بری ما رو با کمد آشتی بدی. همون جور که بعد منزل نبود در سفر روحانی، بعد زمان هم نبود. شما چطور مشهد میرید موقعی که میخواید وارد بشید؟ اشهد و انک تسمع و کلامی و تشهد و مقامی و ترد و سلامی، جواب سلام منو میدی. اولیای خدا وقتی از دنیا میرن، حالا ائمه که جای خود داره، اونا که جای خود داره، اولیای خدا وقتی از دنیا میرن احاطه‌شون بر عالم به مراتب بیشتر میشه. در همون کتاب جامع السعادتی که خدمتون یک دو شب قبل معرفی کردن، در جلد سوم جامع السعادت مرحوم نراقی اونجا ذکر میکنه که اولیای خدا وقتی از دنیا میرن دستشون بسته نیست، به مراتب احاطه‌شون بر عالم بیشتر میشه. و کمیل ارتباط داشت با ایشون. این دعا دعای خضر بوده، امیرالمومنین اجازه داد کمیل نقل بکنه. حضرت عرض میکنه که خدایا هر گناهی، کل سیئتن، هر گناهی که کرام الکاتبین از من ثبت کردن ببخش. الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی، اون کرام الکاتبینی که همه اعمال من رو ثبت میکنن، نه فقط اعمال، نیات ما رو هم ثبت میکنن. از امام پرسیدن که آقا اون فرشته ها نیات ما رو هم میفهمن؟ حضرت فرمودن که آیا بوی چاه توالت با بوی گلستان یکیه؟ جواب سائل رو اینجوری دادن. آیا بوی کنیف، یعنی چاه فاضلاب، چاه توالت با گلستان یکیه؟ یعنی اون موقعی که شما نیت بد میکنید، اون موقع یه بوی گندی بالا میاد که اونها رو همون بو میفهمن و متوجه میشن. هر چیزی از ما سر میزنه، هم عمل هم نیت، اینها رو اونا متوجه میشن. به حفظ ما یکون و منی، دو تا ملک در روز با ما هستن، دو تا در شب. دو تا ملک تو روایات ما هست، ملائکت النهار، دو تا ملک در شب، ملائکت اللیل، که از اول غروب تا اذان صبح دو تا، از اذان صبح دو مرتبه تا غروب دو تا، ملائکت اللیل و ملائکت النهار، که تو روایت هست نماز صبحتون اول وقت بخونید، نماز صبحتون اول وقت بخونید، چون هم ملائکه لیل شب میبینن، هم ملائکه روز وقتی عوض میشن. یشهدها ملائکت اللیل و ملائکت النهار، هم ملائکه شب. مرحوم میرزاده‌های ملکی تبریزی تو کتاب المراقباتش، گیرتون اومد بخونید این کتاب رو، کسانی که میخوان مراقبت هایی داشته باشن، این المراقبات ترجمه فارسی هم شده، خیلی ترجمه های خوبی هم شده. مرحوم میرزاده‌های ملکی تبریزی تو المراقبات میفرماید که دو ملک شب شخصی رو که اهلیت داشته باشه میان صدا میزنن برای بلند شدن سحر و برای تهجد، برای نمازش. اگه بی حالی نشون داد از خودشو بلند نشد، دو مرتبه میاد. اگه باز بی حالی نشون داد و بلند نشد، سه مرتبه میاد، صدا میزنن. و ایشون میفرماید بودند کسانی که این صدای ملائکه لیل رو میشنیدن، و من یقین دارم که مراد ایشون خودش بوده. منطق دیگه نمیگفته که من شنیدم، یقینا خود ایشون بوده. کسانی که صدای ملائکه رو که وقتی میومدن صدا میزدن میشنیدن این رو. بعد ایشون فرموده که اگر بیدار شدید، نه صدایی شنیدید نه چیزی دیدید، اگر بیدار شدید، چون در صورت که شخص دیگه بعد از دو سه مرتبه بیدار نشه تا گوهر گیرش بیاد، اونا دیگه کسل میشن میرن، بعد از دو سه مرتبه صدا زدن کسل میشن میرن. ایشون میفرمید که اگر بیدار شدید، نه چیزی شنیدید نه چیزی دیدید، اما با این وجود کم معرفت نباشید، برگردید و سلام بدید و تشکر کنید ازشون، اونها بیدار کردن. من اینو نقل کردم برای یه نکته، برای این نکته نقل کردم، حالا خودتونم رجوع بفرمایید بد نیست، برای این نکته نقل کردم. ببینید چقدر قاطی بودن با ملائکه، اگه بیدار شدید نش دیدید سلام بدید و تشکر بکنید. چقدر بنده خدا قشنگ کارش میشه که اینجوری با ملائکه سر و سر پیدا میکنه و اینجوری میگه سلام بدید تشکر بکنید، بودن میشنیدن. تو نماز آیت الله میرزاوادهای انصاری همدانی، استاد مرحوم دستغیب، مرحوم آیت الله نجابت و بسیاری دیگه از بزرگانی که الان هم زنده هستن، مرحوم میرزاوادهای انصاری همدانی، ایشون موقع نماز مغرب عشا یه چند دقیقه قبلش از عصر نشسته بودن، منتظر بودن که وقت نماز برسه و اذان جماعت رو بگن و بلندشن نماز بخونن. ظاهراً رو پشت بامی یا یه جای بلندی بود که حالا مثلا پشت بام مسجدی جایی بود تو تابستون منتظر بودن. هوا یه مقدار تاریک شد، مؤذن مردم گفتن که آقا ظاهرن واقع اذانه، پاشو اذانو بگو. این تو شک بود که هنوز اذان شده یا نه. مرحوم میرزا ودای انصاری همدانی به یکی از این نزدیکانشون فرمودن که حالا اونایی که اهل بودن، فرمودن بگید بگه اذان رو، ملائکه لیلیه اومدن. یعنی با دیدن اومدن اونها موقع اذان رو تشخیص میدن، ملائکه لیلیه اومدن، بگید اذان رو بگه. یعنی اینها میدیدن. اینا کرام الکاتبینن، اینا کرام الکاتبین هستن که بر ما شاهد و ناظرن. اینم که شنیدید یکی روشانه راسته یکی روشانه چپ هست، ملائکه مجردن، احتیاج به مکان ندارن بیشینن جایی. این کنایه است. اونی که رو شنیدید شانه راست، راست سمت راست کنایه از سعادته، یعنی اعمال خیر رو ثبت میکنن. و اون دیگری که سمت چپه، چپ کنایه از شقاوته، اعمال خدای نکرده گناه و شقاوت آلود رو ثبت میکنن. و این که به این ملائکه میگن کرام الکاتبین، یعنی نویسندگان گرامی، از این جهت که تو روایت هست که وقتی شخصی گناه میکنه دائم استغفار میکنه، خدای ببخشش، خدای ببخشش، خدای ببخشش. این تو روایت ماست. از این جهت ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، نویسندگان کریمی هستن، نویسندگان کینه‌ای نیستن، کریمن که ثبتن. مرمون چقدر خدا لطف داره، از در و دیوار لطف میباره. الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي ما جواره. خدایا نه فقط این ملائکه رو شاهد بر من کردی که اعضا و جواره هم دارن منو میبینن. ما خلوت نداریم، ما هیچ جای خلوت تو این دنیا نداریم، انقدر چشم داره ما رو نگاه میکنه. و جعلتهم شهودا علي ما جواره، هم اونا شاهد منن، هم اعضا و جواره خودم، همین زبونی که دارم باهاش خدای نکرده پشت سر کسی میگم، همین زبون بعدن میاد میگه من دیدم، شهادت میده. ای تو چطور به نطق در اومدی؟ میگه انطق الله الذي انطق كل شيء، همونی که همه رو به نطق در آورد منم به نطق در آورد، روز قیامت شهادت میده. همین عزا و جواره، چقدر چشم تو عالم زیاده، چقدر چشم به ما نگاه داره میکنه. خلوت نداریم ما، این خلوت مال اون کسانی است که دیدشون فقط ظاهریه. و الا به دید واقع و به فرهنگ اهل بیتی اگه آدم نگاه بکنه اصلا خلوت نداره. میگن یه کسی رفت پیش کس دیگه، نشسته بود تنهایی، گفت آقا ببخشید مزاحمتون شدم، اومدم برای اینکه تنها نباشی، ببخشید مزاحمتون شدم. او برگشت گفتش که من تنها نبودم که، من خلوت، خیلی هم اتفاقا مشغول بودم، سرم هم شلوغ بود، شما اومدی به هم زدی ما، تنها نبودم که. واقعا این چنین، و جعلتهم شهودا علی مع جواره و کنت انت الرقیب علی من ورائهم. خدا خودت بالا سر همه این شهود مراقب من هستی. و شاهد لما خفی عنهم، منظورم از همش همین کلمه است. خدایا تو یه چیزایی رو شاهدی که بر همه مخفیه، حتی اون ملائکه‌ای که از نیات ما هم خبر دارن. خدایا و شاهد لما خفی عنهم، تو شاهدی یه چیزایی رو که حتی از اونا هم مخفیه. حالا من از شما سوال میکنم، دیگه چی تو وجود ما هست که خداوند متعال شاهده که حتی بر اونا هم مخفیه، اونا که نیات ما رو هم میدونن؟ ها، این بعید نیست، همون لایه های پنهان و اعماق وجود ماست که حتی بر ملائکه کرام الکاتبین بر اونها هم مخفیه و خود از حق ناظر و شاهد بر اونها. اشاره به همون قسمت هست. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهانتر از پریان بود. سر نمیزنیم به باطنمون که چه خبره، خدای نکرده این کف حوض وجود آلودگی داشته باشه، واویلا میشه. خدایا خودت یه چیزایی رو خبر داری، هیچ کسی خبر نداره. خدای تو که ستاری این طرف، اون طرف ما محتاجتر به ستاری
هم. من خدمتتون نقل بکنم، اینو خیلی گوش بدید. پیغمبر کریم، پیغمبر دلسوز، رو کرد به پروردگار عالم، این تو روایت ما هست. خدایا من نمیخوام بندگانت، نمیخوام شیعیانم، نمیخوام امت من روز قیامت آبروشون بره. خدایا من نمیخوام آبروشون پیش امتهای دیگه، پیش انبیای دیگه آبروشون بره. خودت بپوشونشون، خودت اینها رو بپوشون. خودت وقتی محاسبه میکنی شیعیان و دوستان ما رو، پیغمبر اینجوری التماس میکنه به خدا، خودت وقتی محاسبه میکنی شیعیان و دوستان ما رو، یه جوری محاسبه کن که من ببینم و خودت. حضرت حق جواب داد که حبیب من، اگر تو رؤوف هستی
به دوستانت انا ارعف به عبادی منک، من که رعوفترم، من یه جوری محاسبه میکنم که تو هم نبینی، من یه جوری محاسبه میکنم که آبروشون پیش تو هم نره. انا ارعف به عبادی منک فا احاسب هم وحدی، خودم به تنهایی حسابشون میکنم که تو هم نبینی. خدای اینجوری حسابی بکن. پرده ای ستار از ما بر مگیر، باش اندر امتحان ما مجیر. خدای من که خودمو میشناسم، که من که خودمو میدونم وقتی که ابا عبدالله الحسین اون آبرودار در خونت تو دعای عرفه میگه ولولا ستر که علی لکنت من المفزوهین، که این سه شب خدا لطف کرده این جمله ابا عبدالله رو هر روز زبون من میاره، اگر پوشش تو نبود من افتضاح بودم. خدای من دیگه چی بگم؟ جایی که برق و عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبت دعوی بیگناهی؟ من دیگه چجوری دعوی بیگناهی کنم؟ نمیخواید بریم دست به دامن یک کسی بشیم که تو اون عالم به قدری شفاعت میکنه، به قدری آبروداری میکنه که همه میگن ای کاش ما فاطمی بودیم. تو روایت هست که حضرت زهرا سلام الله علیها میاد تو صحنه محشر. وقتی اومد تو صحنه محشر، خوش به حال ماها که دامنی داریم که دست به دامنش بشیم، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها میاد تو صحنه محشر، یه مرتبه فریاد بلند میشه یا اهل محشر قزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله، چشم بپوشید زهرای مرضیه داره میاد. با جمعی از ملائکه با یه وضع عجیب و ابهت و بزرگی و جلال و کرامتی وارد صحنه میشه. این بزرگوار در پیشگاه عرش الهی از بعضی ها شفاعت میکنه، اینقدر شفاعت میکنه از بعضی که یه مرتبه اونجا اون کسانی که در خونه از زهرا نبودن همه آرزو میکنه ای کاش ما جزو فاطمیین بودیم، ای کاش ما فاطمی بودیم. بریم در خونه این بزرگوار. اهل بیت علیهم السلام یه چیزی خیلی دلشون سوخت، خیلی دلشون سوزوند، همه اهل بیت رو عجیب دلشون سوزوند، همونی که دل همه ما رو سوزونده. اون وقت ببینید با اهل بیت چه کرد، با علی چه کرد. اون چیزی که دل اهل بیت رو سوزوند این مسئله اهانت به مادرشون بود. در بهار الانوار مجلسی نقل میکنه روایت رو، جبرائیل ناظر شد بر پیغمبر، یا رسول الله منزل رو خلوت بکنید، خودت علی زهرا این سه نفر فقط باشید، خونه خلوت باشید. حضرت خونه رو خلوت کردن. یا رسول الله به علی بفرمایید، جبرائیل به علی بفرمایید که فعلا خلافت به شما نخواهد رسید، باید صبر بکنید. اینو حضرت رسول و امیرالمومنین علیه السلام پیام الهی بود داد. چشم، اگه برای خدا هست من صبر میکنم. السلام علیک یا اسفر از صابرین، شباش داره میادا، اگه برای خداست من صبر میکنم. دومین خبری که جبرائیل داد، یا رسول الله این رو هم به علی بفرمایید. تا دومین خبر رو داد زانوهای امیرالمومنین علیه السلام لرزید، قشی علیه افتاد. میدونید خبر دومی که داد بهش چی بود؟ یا رسول الله به علی بفرمایید زهرات رو جلو چشمت بهش اهانت میکنن، باید صبر بکن. این علی که تو نهج البلاغه همتون شنیدید خلخال از پای زن یهودی در آوردن، گفت اگر کسی بمیره از این درد لکان بهی جدیر، این سزاوار پیش من، از این درد که یه ظلمی به یه زن یهودی تو حکومت اسلامی شد. اون وقت ببینید این علی وقتی که دختر رسول الله جلوش اونجوری اهانت بشه چی کشید؟ السلام علیک یا اسفر الصابرین، چی کشیدی تو؟ من دو سه سال پیش مشهد بودم خدمت یکی از علمای بزرگوار مشهد، از شاگردان آجعفرهای مجتهدی رحمت الله علیه. ایشون میگفتش که یاست حسین احمدی الان هست، الان زنده است، میگفت آدم بسیار باصفایی است، آدم بسیار باصفایی. این استاد حسین خونش احتیاج به تعمیری پیدا کرد، این مقدار گچ خونش ریخته بود و احتیاج به تعمیرات داشت، توسل کرده بود به امام زمان علیه السلام که آقا یه پولی جور بکنید ما خونمون تعمیر بکنیم. پول نرسید، از هرچی منتظر بود خبری نشد. حرم امام رضا علیه السلام مشرف شد، جلوی زری ایستاد با تشر رو به حضرت رضا علیه السلام. من حالا این جمله رو دارم میگم خدمتتون نقل میکنم، رو به حرم امام رضا علیه السلام، آقا ما از فرزند شما امام زمان علیه السلام یه مقدار پول خواستیم برای تعمیر خونه، کوفتم به ما ندادن. همینجوری شروع کرد به امام رضا تشر زدن. میگه همینجوری که داشتم صحبت میکردم اینجوری تون، کنارم سید زیبارویی بود و کنارش پیرمردی، خیلی بیا کنار امام زمان علیه السلام هست، خضر رو دیدن. میگه من که نمیشتاختم. میگه دیدم یه لبخندی زد، من اینجوری دارم عتاب میکنم. میگه دیدم یه لبخندی زد این سید جوان. فرمود که سید حسین چی هستش اینجوری داری خطاب میکنی؟ من عرض کردم که هیچ، آیه پولی میخواستیم هیچ گیرمون نیامد. اون سید فرمود که سید حسین خونه جدم علی هم همینجوری بودا، دستش رفت بالا. خونه جدم علی هم همینجور ساده بود. میگه تا دستش رفت بالا من راست دستش رو نگاه کردم، یه کشفی برا من شد، خونه امیرالمومنین علیه السلام رو دیدم. یه مکاشفه ای شد، خونه امیرالمومنین رو دیدم. عجب خونه ساده ای، یه خونه خشت و گلی، رو تاخچش یه مقدار اساسی مختصر. چشمم دور میزد رو تاخچه و خونه ببینم چه خبره، افتاد به در نیم سوخته. چشمم افتاد به اون در. این در خونه حضرت زهرا امیرالمومنین علیه السلام که میگن سوزوندن، این بود. تا اینو گفتن چشمش اشک زد، این سیدی که کنار من بود چشمش اشک زد. فرمود سید حسین من و جدم علی مرد جنگی، مرد جنگ احساساتی نیست، خونهشو آتیش میزنن، در خونهشو میسوزونن، احساساتی نیست، این چیزا خیلی مهم نی. ولی سید حسین چرا مادرمون رو زدن؟ چرا مادرمون رو زدن؟ این سوزون. این دل امام زمان علیه السلام و اهل بیت رو به درد آورد. بشار اومد پیش امام صادق، تو اصول کافی هستش، آقا داشت خرما میخورد. آقا یه چیزی تو خیابون دیدم، براتون نقل بکنم. امام فرمودن که پیش یه خرمایی بخور بعدن. آقا من نمیتونم، حال ندارم، یه چیزی دیدم اصلا حالم گرفته شد. آقا فرمود پیش خرما بخور بعد. نشست یه چند تا خرما خورد. بعد حضرت فرمود چی دیدی بشار؟ آقا تو خیابون داشتم میومدم، زمان خلفا بود، زمان تقیه شیعه بود، اون موقعی بود که به اتهام شیعه‌گری. میگه تو خیابون داشتم میومدم، یه خانومی داشت حرکت میکرد، پاش لغزید خورد زمین. خورد زمین گفت یا فاطمه. مثل ماها که تکی کلاممون اینه تو خوردن زمین، یا صاحب الزمان، یا امیرالمومنین، یا فاطمه زهرا، موقع بلند شدن یا خوردن، یا مثلا تکونی خوردن، این تکی کلاما رو داریم. میگه دیدم یه خانومی اینجوری خورد زمین گفت یا فاطمه. چند تا این شرطه ها و پاسبان های حد بودن، فهمیدن این شیعه است، کشان کشان به سمت قصر و دارالخلافه بردن این رو، با یه وضعی بردنش. این صحنه رو من دیدم، میزدن و میبردنش. تا این رو امام صادق علیه السلام شنید، بشار میگه دیدم آقا چنان شروع کرد به گریه کردن که دستمال رو در آورد کفاف نمیکرد. دستمال رو در آورد کفاف نمیکرد. فرمود که بشار پاشو بریم مسجد مدینه دعا کنیم این زن هر چه زودتر خلاص بشه به حق مادرمون. خدا رحمت کنه محدث قمی، اشعث عباس قمی تو بیت الاحزان میگه ببین امام صادق تحمل شنیدن این که یک کسی به نام مادرشون زهرا کتک بخوره رو نداره، تا چه برسه اونجایی که روایات کتک خوردن مادرشون رو خود امام صادق نقل کرده. خود امام صادق این روایات رو خیلیشو نقل کرد. خود امام صادق فرمود که انی انظر الی غرتن فی اذنها حین نقف من اللتن لتن، گویی میبینم که وقتی اون سیلی اهانت شد به صورت مطهر زهرای مرضیه، گوشواره در گوشش شکست. حال امام صادق چیه وقتی که داره اینو نقل میکنه؟ ز وصف قربتم این بس بود که با سیلی ز گوش مادر من گوشواره افتاده. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا تو رو به وجود مقدس زهرای مرضیه قسمت بدیم، دست ما رو آنی از دامان اهل بیت علیهم السلام کوتاه مفرما. به محمد و آل محمد فرج مولامون امام زمانمون تعجیل بفرما. به حق زهرای مرضیه ما رو از دوستان و یاران حضرتش در غیبت و ظهورش قرار بده. رهبر بزرگوار انقلاب، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل، شهدا، ذوی الحقوق، با اهل بیت محشور بفرما. خدایا این ماه مبارک رمضان رو ماه هرچه پیوند خوردن دل ما با وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و قرآنت قرار بده. عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرما. تعجیل در فرجش، سه صلوات بلند عنایت.